بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم همون بحث بسیار مهم و کاربردیه که خیلی تو فقه به درد ما میخوره، تو بحثمون چندین بار ما هم تو اصول مطرح شده و محل ابتلاع است شدیدن، مسائل زیادی با اون حل میشه و اونم اینه که شرط حجیت علم اجمالی که ما گفتیم وظیفه در اونجا موافقت قطعی است و از همه اطرافش باید در شبهه تحریمی انسان پرهیز بکنه، اینه که اگر به جای اینکه چند طرف محتمل باشد اینکه این علم متعلقش چیه، چند احتمال وجود داره، اگر تک تک این احتمالات تنها محتمل تعلق علم بودند، گفتیم این علم اینجاست، کاسه الفه، کاسه الف خمر بهش اصابت کرد، اینجا باید حرمت شربش منجز می بود. اگر قطع داشتید به این که خمر کاسه ب، حرمت شربش منجز می بود. چون نمی دانید الف هست یا ب، اینجا میگوییم باید موافقت قطعیه بکنید، هر دو رو بذارید کنار. اما در صورتی که اگر این علم اجمالی ما علم تفصیلی به تک تک اینها بود، میدیدیم که نه، در صورت مثلا گزینه الف حکمی متوجه ما نمیشه. مثلا همون بحثایی که چندین بار داشتیم، اصلا کاسه الف محل ابتلاء من نیست، اون ور دنیاست. خب در این صورت اگر اون علم اجمالی من علم تفسیری بود و طرفش کاسه الف بود، هیچ تکلیف فعلی من نداشتم. اینجور موارد میگوییم علم اجمالی منحل میشود به یک علم تفصیلی و یک شبهه بدوی. یعنی شما میگویید که نسبت به کاسه الف هیچ تکلیفی ندارم، نسبت به کاسه ب من الان نمیدانم تکلیفی دارم یا تکلیفی ندارم. برات میگه تکلیفی ندارید. حالا ما اون مثال آخری گفتیم، شیخ چند تا مثال میاره، مثالهای مختلف لایه بلایه مثالها رو جلو میبره. حالا ما مطلب رو، اصل مطلب رو بگیم، لمش رو توضیح بدیم، حالا حالتهای مختلفی که این انحلال پیش میاد رو هم عرض میکنیم. ببینید ماجرای موافقت قطعی از کجا شروع شد؟ صحبتش رو کردیم. از اینجا شروع شد که شما گفتید میدانم خدا از من یه چیز خواست، یه تکلیفی متوجه من میدونم شد، من الان از جانب خداوند متعال به یک تکلیفی مخاطب شدم، خطابی از جانب خداوند متعال اومد و خدا به من رو کرد و چیزی گفت، نمیدونم چی گفت. میگه حالا که مولا یقین داری چیزی ازت خواسته، باید مطمئن بشی که از تکلیف او ذمت فارغ شده. تفریق ذمه از تکلیف منوط به این نیست که شما تکلیف رو تفصیلا بدانید. همین که میدانید تکلیفی هست، ذمه شما مشغوله. حالا که نمیدانید چطور ذمه خودت رو تفریق بکنی، فارغ بکنی، پس عقل میگوید هر کاری که لازمه بکن که یقین بکنی ذمت بری شده. مقدمه علمیه اشتغال، یعنی همین میشه اشتغال. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. باید یقین بکنی که امتثال فرمایش مولا رو انجام دادی. خب بس از اینجا شد دیگه، گفتیم موافقت قطعی واجبه. اما در جایی که مثلا شبهات بدویه، اصل این که یک تکلیفی متوجه من شد معلوم نیست، نمیدونم خدا به من یه چیزی گفت یا نگفت. ادله شرعی براءت میگوید که آقا شما میتونی بنا رو برای این بگذاری که نگفته رفع عن امتی ما لا یعلمون. میتوانی بگویی که شاعر با من کاری نداشت. الناس فی ساعت ما لم یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مفزوع عنهم. حالا دقیقا یادم نیست الفاظ اخبار تعابیر این چنینی که داشتی. برات شریعه طبق نظر مجتهدین اینو میگه، بلکه طبق نظر مشهور مجتهدین اگه امثال شهید صدر رو بذاریم کنار، عقلم همینو میگه. حالا حق و تعییر رو بذاریم کنار، اونا که برات عقلیه رو قبول دارن، اونا میگن عقلم همینو میگه. پس عقل و نقل میگویند که در جایی که نمیدانی تکلیفی متوجه تو شد یا نشد، در اینجور موارد شما بری از ذمه ای. اما اگه یه جایی دونستی تکلیفی متوجه تو شد، دیگه به پات نوشته شده دیگه، باید یه جوری یقین بکنی که از احتش برآمدی. این جان مطلبه. مسئله انحلالم از همینجا آب میخوره. میگن آقا این دوتا کاسه، حالا همین مثالی که گفتیم، اگر یکی از این دوتا کاسه میدونی خمره، ولی کاسه الف اون ور دنیاست، آیا حکیمانه است که شارع اگر کاسه الف خمر بود به تو رو بکند و خطابی صادر بکنه؟ اگر واقعا این کاسه الفی که اون ور دنیاست خمر همین بوده، شما که علم پیدا کردی، علم اجمالی، یا این خمر است یا اون کاسه به نزدیکت کاسه الف اون ور دنیاست، آیا اگر کاسه الف خمر بود شارع به تو خطابی رو متوجه میکرد؟ لا تشربل خمر متوجه تو میکرد؟ شما نه، چون حکیمانه نیست. مولا به عبد خطاب میکند برای اینکه عبد رو به کاری وابدارد، کاری که اتوماتیک هست دیگه. این عبد بخواد یا نخواد اصلا شرب خمر نمیتونه بکنه، خمری وجود نداره. اون ور دنیا خمره، اینم که برحال لبلوچش به اون ور دنیا نمیرسه. زرافم با گردن درازش چند متر بیشتر نیست، اون ور دنیا کجا؟ اوه، خب چیکار کنیم بند خدا؟ این بند خدا بخواهد یا نخواهد ترک شرب خمر داره میکنه. مثل این که با آدم کور بگن به نامحرم نگاه نکن، این بند خدا اصلا چشم نداره که به نامحرم نگاه کنه. اصلا گفتن این که به نامحرم نگاه نکن نسبت به این لغو از حکیم صادر نمیشه. پس خطاب شخصی که دسترسی ندارد به یک تکلیفی، این قبیح از حکیم صادر نمیشه باید. پس حالا که من میدانم یک کاسه الف خمر است، یک کاسه به و کاسه الف هم اونور دنیاست، معناش چیه؟ معناش اینه که من در اصل اینی که شارع به من رو کرد و چیزی من گفت شک دارم. اگر کاسه به خمر باشد، میدانم شارع به من رو کرد گفت لا تشرب الخمر. اما اگر کاسه الف خمر باشد، میدونم شارع رو نکرده به من بگوید لا تشرب الخمر. پس من نسبت به کاسه الف علم تفسیری دارم که شارع به من چیزی نگفت. نسبت به کاسه ب محتمل است اگر خمر بوده گفته، اگر خمر نبوده نگفته. پس اصل این که یک تکلیفی متوجه من شده باشد، این الان مشکوکه، ولذا براءت جاری میشه. عدله براءت میاد، رفع عن امتی ما لا یعلمون میاد اینجا، براءت عقلی میاد اینجا، و عدله ای که بود مانعی از علم اجمالی، مانعی بخشید وجود دارد از اینکه این علم اجمالی منجز بشه. اون براءت در موارد محل ابتلا جاری نمیشد، چون میگفتی که دیگه مالا یعلمون نیست، یعلمونه. حالا که یعلمون است، میدانم تکلیفی هست، نمیشه گفت رفع مالا یعلمون. وقتی میدانم تکلیفی هست بیانه دیگه، نمیشه بگم قف عقاب بلا بیان، بیان هست دیگه. ولی ما در جایی که یکیشون از محل ابتلا خارج باشه، در این صورت اصل این که بیانی آمده باشد مشکوکه، رضا قبه اقابه بلا بیان میاد. بیانی واصل نشده به من، نمیدونم شده یا نشده، خب اصلی که نشده. این دیگه حالتهای مختلف داره. یکی حالتش همین بود که یکی از محل ابتلا خارج بشه. شیخ چند تا حالت رو دیگه مطرح میکنن، اتفاقا اون رو اول گفتن، ما همه اینا رو دیگه متن رو بخوانیم. مهم این لم مسئله است که روشن بشه انحلال از کجا آب میخوره. حالا مثال های متنوعی منم شیخ دارن که با هم دیگه بخوانیم. از ثالث ان وجوب الاجتناب ان کل من المشتبهین انما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على كل تقدیر. زمان این بحث مطرح می شود که اگر هر کدوم بود تکلیف منجز بود به حرام واقعی على كل تقدیر، هر کدوم از مثلا گزینه های الف و ب و حالا اگر هم چند تاست که شبهه محصوره، مثلا 10 تا، خب شبهه محصور است دیگه، در هر کدوم از اینا اگر این واقع بود تکلیف منجز بود. با این یکون کل منهما به حیث لفر زلقت و به کونه الحرام کان تکلیف و بالاجتناب منجزا. فلو لم یکون کذالک، اگر اینطوری نباشه، این خب چند تا حالت داره. با لم یکلف بهی اصلا، این که اصلا هیچ تکلیفی وجود نداشته باشه نسبت به برخی از اطراف، دیگه این علم اجمالی به درد نمیخوره. مثلا شیخ میفرماد ما 2 تا کاسه داریم، یکی از این 2 تا کاسه قطعا میدونم کاسه الف خمره، یا بالا شیخ میگه بوله، کاسه الف میدونم یا بوله یا متنجسه به بوله. خلاصه این که این دیگه لا تشرب داره دیگه، مشخصه که لا تشرب البول، لا تشرب النجس، لا تشرب المتنجس هست دیگه، این بوله. خب اون یکی هم که آبه، الان من دیدم یه قطره بولی از آسمان افتاد یا یه نجس دیگری، یه قطره از آسمان افتاد، نمیدانم در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب افتاد. خب اگر در کاسه الف افتاده، خب این کاسه الف از قبل بول بود، پس سقوط بول در این کاسه الف هیچ خطابی رو از شعار متوجه من نکرد. اما که لازمش اینه دیگه، لازمش اینه که اگر در کاسه ب افتاده باشه خطابی رو شعار به من متوجه کرده، پس من نسبت به کاسه الف علم تفصیلی دارم که هیچ خطاب جدیدی به من متوجه نشده. نسبت به کاسه ب اصل این که الان یه خطابی متوجه من شد جدیدن این مشکوک دیگه، لذا نسبت به کاسه ب میتوانم براءت جاری کنم. حالا استصاب طهارت اگر بود استصاب طهارت بکنی، استصاب نداشت حالت سابقه، خود قاعده طهارت جاری میشه. اگر فرضاً قاعده طهارتی هم وجود نداشت نسبت به شربش که یک حکم فعل اختیاری انسانه، براءت جاری میشد. خلاصه این که جریان اصل تو کاسه ب دیگه هیچ مشکلی ندارد، حالا استصاب طهارت یا حل یا براءت هر چیزی که حالا مجراش باشه دیگه. علم اجمالی که اجازه جریان اصل رو نمیداد اون کنار رفت، شد شبهه بدوی. کما لو علم به وقوع قطره من البول فی احد عنائین احدهما بولان او متنجسان بالبول او کثیر لا ینفعل بالنجاسه. مثل اینکه یک کاسه لب حوض بود، یک قطره خون افتاد، نمیدانید در کاسه افتاد یا در حوض. اگر در حوض افتاده خب یک قطره خون تو حوض حکمی نداره دیگه، از بین میره، کره دیگه، اون کره اینم که هیچ به هیچ. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر در حوض افتاد هیچ خطابی از شعر صادر نشد، اگر در کاسه افتاد خطابی از شعر صادر شد. خب الان نمیدانم در کاسه افتاد یا در حوض افتاد، یعنی اصل اینکه خطابی از شعر صادر شده باشد مشکوک است. خب اصل اینکه خطابی از شعر جدیدن صادر نشده. لعدم العلم به حدوث تکلیف بالاجتناب ام ملاقی هذه القطره، این که به خاطر ملاقی این قطره تکلیف اومده باشه این حاصل نمیشه. از لو کان ملاقیها هو الاناء النجس لم يحدث بسببه تکلیفا بالاجتناب اصلا. شعاره با این کاری نداره، شعاره یه بار گفته لا تشرب البول، کاسه الف هم که قطعا بوله، خب دیگه تموم شد دیگه، یعنی لا تشرب البول قطعا داشتی که کاسه الف رو میگرفت، کاسه ب رو نمیگرفت. الان نمیدانی مجددا یه لا تشرب البول جدیدی اومد یا نیومد، خب اصلا که نیومده دیگه، همون قبلی که الف رو تحریم کرده، حرام تفصیلی است، علم تفصیلی داری به حرمتش، به هم که شبهه بدویه، اصلا که تکلیفی نیومده، لذا اونجا حالا استصاب طهارت یا قاعده طهارت جاری میشه. حالا کدوم اینا جاری بشه الان کار نداریم، حالا به هر حال اون در جای خودش. فشک فی تکلیف بالاجتناب عن الاخر شک فی اصل تکلیف لا المکلف به، همون تعبیر رایج که اینجا شک در اصل تکلیفه که ما گفتیم مجرای براءت است، شک در مکلف به نیست که ما گفتیم مجرای احتیاط است. خب همین مثال دوستان عنایت بکنند، اگر دو تا کاسه است، کاسه الف قطعا خمره یا بوله، کاسه به قطعا آبه، سگ آمد و در یکی از اینها مایه ای خورد تو این دوتا کاسه. میدونید ما گفتیم که اگر سگ از یک ظرفی مایه ای را بخورد، اینجا حکمش عوض میشه، باید خاکمالی کنند و چه کنند و چه کنند و بحثایی که هست. خب اینجا میشه علم اجمالی منجز تکلیفه. چرا؟ فرق میکنه با افتادن قطره، به خاطر اینکه کاسه الف مثلا حکم خاکمالی رو نداشت که. الان که سگ اومده یکی از این دو تا کاسه توش مایه لیسیده، یقین پیدا میکنید یه تکلیف به خاکمالی اومد. نمیدانید در کاسه الف اومد این تکلیف، در کاسه ب اونجا باید احتیاط بکنید، اونجا شک در مکلفون به دیگه شک در تکلیف نیست. خب شیخ مثالا رو متنوعش میکنه، ادامه میده و کذا لو کان تکلیفی احده ما معلومن لکن لا علاوه چه تنجز، اگر تکلیف در یکی معلومه، توی یکی مشخصه که شما تکلیفی دارید، اما نه بر وجه تنجز، یعنی تکلیف منجز نیست، بل معلقا علی تمکن المکلف من، معلق است بر اینکه مکلف از اون متمکن باشد. مثل اینکه شما میدانید، عرض کنم که یه قطره خونی اصابت کرد یا به این کاسه‌ای که الان در اختیار شماست، یه به یه کاسه‌ای که در کره مریخ. خب کره مریخ اصلا چیزیه که من به اون اصلا متمکن نیستم نسبت به اون تکلیفی داشته باشم، از قدرت من خارج. شرط تکلیف قدرت، جایی که قدرت نباشد خب تکلیفی نیست. خب این عرض کنم که حالا یه مثال، یا مثلا آقای زید و عمر، میدونید علم اجمالی پیدا کردید که یکیشون علیاذ بالله سب النبی کرد. خب آقای زید پهلوانیه که شما اصلا عمرن زورت نمیرسه بهش چپ نگاه کنی، زورت به زید قطعا نمیرسه اگر سب النبی رو او کرد، اما اگر سب النبی رو عمر کرده زورت به او میرسه. خب تو اینکه در اینجا اصلا اگه یه تکلیفی داشته باشه مشکوکه دیگه، چون اگر زید سب النبی کرده چی به چی. البته تو اینجا حالا اگر متمکنم بود، باز عرض کنم که دوران بین محظورین پیش می آمد، دورانش بین محظورین بود، یعنی بنابراین که اینا مسلمون بودند بعد سب النبی کرده باشند، خب دیگه مسلمون رو نمیشه کش. مگر اینکه فرض کنیم که بگیم زید و عم هر دوتا جائز بود قتلشون، حالا که یکی سب النبی کرد، اینجا اگر قائل بشیم که احتیاطا باید هر دو رو بکشه اگر متمکن باشه، حالا اون وقت میشه فرض کرد که دیگه اینجا از باب احتیاط شک در مکلفون به، باید هر دو رو بکشه، چون قتل سب النبی واجبه بر هر کسی که علم پیدا کنه. البته اگر مانعی نباشه مثل اختلال نظام حکومت اسلامی، یا اینا رو باید در نظر گرفت. خب حالا که زید کافر قویی هست که این اصلا زورش نمیرسه، لذا اصل این که وجوب قتل بیاد نسبت به امر اصلش مشکوکه دیگه، این اصلا که وجوب قتل اومد یا نایمد نسبت به امرم براءت جاری میکنه، میگه امر کافریست که قتلش عرض کنم که واجب نشده بر من، براءت جاری میکنه. اما اگر گفتیم نه اینا مسلمان بودن، بعد فهمیدیم یکی سب نبی کرده، اون دیگه میره تو بحث دوران امر بین محظوره. فانما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه. خب قدرت نداره، خب تکلیف هم نداره دیگه. كما لو علم بوقوع النجاسه في احد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما. نسبت به الف اصلا قدرت ندارد، این اصلا تو مریخ. فلا يجب الاجتناب عن الاخر لان الشك في اصل تنجز التكليف لا في المكلف به. تکلیف منجزا که دیگه روشنه. حالت بعدی اینه که نه عقلا میشه اینو خطابش کرد، ولی خب عقلایی نیست این خطابش. از اون که عقلا ممکنه ولی عقلایی نیست اینو خطاب بکنند، میگه که آقا مثلا یک کاسه تو دور دوراست، تو دورها اگر او رو خطاب بکنی این عقلایی نیست بگی آقا جان فلان کاسه رو تو نخور. میگه مرد حسابی اصلا من حالشو ندارم، من کجا اون کاسه کجا، به این شکلش دیگه. حالا بحث عقلی و قلائش این مقدار ظریف میشه، حالا فرق گذاشتن بین اینها، ولی لم مطلب دیگه دست دوستان اومد. و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا لکن المکلف اجنبیانن و غیر مبتلن بهی بحث به آله. این مبتلن چرا نوشته؟ این ظاهرا باید مبتلا آخرش الف مقصوره باید نوش بشه، مثل موسا الفش مقصوره است، ظاهرم باید غیر مبتلن بهی بسا به حاله بیاد، یعنی اسم مفعول باید بشه، اسم فاعل ظاهرم نباید باشه. بله. کما ازا تردد نجس بین انائهی و انائن آخر لا دخل للمکلف فی اصلا. میگه اصلا اون یکی کاسه به من ربطی نداره، اون کاسه تو خونه یه آدم دیگه است به من چه. فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غير منجز عرفا. اینجا تمکن عقلی هست ولی عرفا تکلیف منجزی نسبت به این وجود ندارد. یعنی عقلا میگن انتظاری ندارن از اینکه شارع بیاید اینجا خطابی رو صادر بکنه. اگر شارع خطابی رو صادر بکنه، عقلا واسهشون سوال میشه که چرا شارع اینو گفت، این علتی داشت گفت. میگه خب به حال بند خدا اتوماتیک داشت این کار رو انجام میداد. ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الصوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. خب روشنه. بعد شیخ میفرماد البته اینجور موارد عرفاً تکلیف رو به شکل معلق گفتن قبیح نیست. یعنی اگر مولا به شکل معلق تکلیف بکند، این رو عقلا قبیح نمی دانند. میگن مولای حکیم اینطوری حرف بزنه اشکال ندارد، بگه آقا این کاسه ای که تو خونه همسایته اگه یه روزی محل ابتلا شد نخور، این لباسی که تو خونه همسایته اگه برای از باب رفاقت یه روزی بهت هدیه داد محتمل است هدیه بده، اگر یه روزی بهت احتمال داد باش نماز نخون. اینجور حرف زدن و خطاب از جانب مولا به شکل تعلیق، یعنی معلق گفتن، شرطی حرف زدن، این قبیح نیست، قابل قبوله از مولا، ولی به هر حال تکلیف با اینا منجز نمیشه. تا محل ابتلا نشده تکلیف منجز نمیشه. یعنی تو اینجور موارد ما احتمال صدورشو میدیم مولا چنین تکلیفی رو گفته باشد، عیب ندارد، خب شاید هم گفته، ولی لم مصب اینکه تکلیف آیا به من اومده، من تو اومدن تکلیف شک دارم. طبیعیه که اگر شرط حاصل نشود حکمم نمیاد، اگر شرط حاصل شد حکم میاد. لذا باز اینجور موارد با اینکه صدور خطاب از شارع قبیح نیست اشکالی نداره، اما اصل اینکه تکلیفی آمده باشد باز مشکوکه، ولذا دلیل براءت میگوید تکلیفی نیامده. نعم یحسن الامر بالاجتناب عن مقیدا بقوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلك بآریت او تملک او اباحه تجتنب عنه. اگه یه روزی بهت هدیه دادن یا امانت گرفتی و ماننده اینها مواظب باشا، اون نجس هست، مواظب باش. اینطور حرف زدن از مولا قبیح نیست. اما به درد اینکه جلوی براعت رو بگیره نمیخوره. والحاصل ان النواهی المطلوبه فیها حمل المکلف علی الترک مختصتون به حکم العقل والعرف به من یعد مبتلا بالواقعت المنهی عنها ولذا یعد خطاب غیرهی به ترک مستهجنا. عرض کنم که این احکام برای کسی هستن که در معرض ابتلاء به شکل معمول با نگاه عرفی صدور تکلیف رو به آنها کردن و با آنها حرف زدن معقول است، این اشکالی نداره. اما یعد تو خطاب غیره به ترک مستهجنه، اما اون کسی که مثلا توی وادی دیگه است، توی شهر دیگه است، تو محله دیگه است، محل ابتلاش نیست، با او آدم رو کنه و او رو مکلف به ترک بکنه مستهجنه. الا علاوه چه تغییر به صورت الابتلا که اینطور حرف بزنه مستهجن نیست، ولی خب اینجور حرف زدن هم جلوی براعت نمیگیره، اینا بیان به حساب نمیان. ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا، حالا صحبت اینه که حالا این مبتلی رو باز این دو نقطه زیرش گذاشته، اینجور تایپ کردن نشون میده که این اسم فاعل گرفتند. من نه حالا باید ببینم، من تو ذهنم اینه که اینا اسم مفعوله، یعنی من ابتلا رو فعل متعدی میدونستم، الان دارم میبینم اینا اسم فاعل داره استفاده میکنه، واسه هم سؤاله نمیدونم. حالا دیگه خود باید لغت رو ببینی. لعل استر فی ذلک، این همون ریشه رو داره مطرح میکنه، بحث کلامیش رو داره مطرح میکنه که غیر مبتلا تار کل المنهیان، این اصلا اتوماتیک داره اینو کنار گذاشته. مثل اینکه به یک آدم انین بگن زنا نکن، به یک آدم کور بگن نامحرم نگاه نکن، کچی با آدم کر بگن غنا نگاه گوش نکن، با آدم کر غنا رو نمیتونه گوش کنه، چی بهش بگیم؟ به نفس عدم ابتلاعه، فلا حاجت الى نهیه. خب اینجور نهی کردن ها عبث و غیر حکیمانه به حساب میاد. فعند الاشتباه لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی. اینجور موارد که یکی از اطراف در فرض اینکه واقع همون طرف باشه علم تفسیری داریم به عدم تکلیف، نتیجهش این میشه که اصل اینکه تکلیفی در کار باشد میشه مشکوک. حالا که اصل تکلیف جدید شد مشکوک، در نتیجه براعت جاری میکنی. و هازا باب و واسون ینحل به الاشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب ان شبهت المحصور فی موازه. من خیلی از جاها بحثایی که احیانا مثالهایی که پیش میاد با همین قابل حله. خب ما که داریم میگیم آقا جان یه قطره خونی از آسمون افتاد، اینجا خب قطره خون کجا افتاد؟ میگه یه جایی میفته که اصلا در محل ابتلا نیست. خب آقا جان کاسه رو سر بکش. چرا؟ چون میگه یه تو کاسه افتاده یا زمین. خب اگر رو زمین افتاده، خب من زمینم اگه میخوام بخورم، زمین نجس چوک میداره. هیچ زمین نجس هیچ حکمی رو ندارد. در این صورت پس نسبت به اینکه تو کاسه تکلیفی متوجه من شده باشه براعت جاری میکنم. بله میدانید یا تو کاسه افتاده یا تو زمین مسجد. خب اونجا بله دیگه، اونجا میگید یه تکلیفی هست یا وجوب طهر المسجد یا حرمت لا تشرب الخمر. اون وقت اون بحثا مطرح بشه که آیا اینجور موارد چیکار باید بکنیم؟ یه طرف احتمال وجوبه، یه طرف احتمال حرمته. طهر المسجد یا لا تشرب النجس یکی اومد، که نظر شیخ اینه که اینجا باید احتیاط بکنید. خب یا نه اون زمین زمینی که من میخوام روش سجده بکنم. پس میگید اگر این زمین افتاده یه تکلیف دارم، تو کاسه افتاده یه تکلیف دارم، میدونم تکلیفی آمد، نفهمیدم چه تکلیفی اومد، شیخ میگه اینجا باید احتیاط بکنی. اما اگه زمین زمینی که نه مسجده، نه میخوای روش سجده بکنی، نه میخوای اون زمین رو بخوری، خب اون زمینی که نمیخورن، نه میخوای زمین رو لیس بزنی، خب اگر اینه خب براعت جاری میشه دیگه، یعنی نسبت به زمین تکلیفی نیست، نسبت به کاسه شبه بدوی میشه، براعت جاری میشه. حالا براعت استصاب طهارت هر چی. این هم یه حالتشه. یه حالت دیگه ای که مطرح میکنه شیخ میگه آقا من میدانم یا این لباس من نجس شد یا لباس همسایه. میگفت شما با لباس همسایه چیکار داری؟ لباس مردم به خودش مربوط میشه، شما سر پیازی ته پیازی چیکار داری با لباس مردم؟ خب اگر لباس مردم نجس شده که هیچ تکلیفی نداری، اگر لباس خودت نجس شده میگه خب به هر حال وقت تکلیف داری، پس شکت منحل میشه، علم اجمالی به شک بدوی و علم تفصیلی برات جاری میشه. اما نه، فرض کنید که این یکی لباس میگه یه عبای خودم نجس شد، یه عبای همحجره‌ای که همحجره‌ای هم من اجازه تصرف تو این عبا رو داده، من گاهی این عبا رو میندازم چون اجازه دارم، گاهی اون یکی عبا رو میندازم چون مال خودمه، فهمیدم یکی نجس شد. خب نه دیگه، اینجا تکلیف داری. اینا مواردش خودش آدم باید به هر حال مشخص بکنه. به هر حال اگر گاهی اوقات میگی که اگر اون فرد باشد دیگری مکلف شده، یه تکلیفی متوجه دیگری است، این فرد باشد من مکلف شدم، اینجا حکمش چیه؟ اینجا یعنی اینکه شما تو قبر یکی دیگه که دفنت نمی کنن، هر انسانی رو میذارن تو قبر خودش، قیامتش هم نامه عمل خودش رو میدن دستش، میگن آقا جان ببین این نامه اعمال تو، هر کی بهشت جهنم خودشو داره. خب بنی اصل تکلیف اینجا مثلا مشکوکه. میدانم یکی از این دوتا عبا نجسن، اون یکی عبا اصلا محل ابتلاء من نیست، یعنی معنای این حرف اینه دیگه، میگی که خدا یه دونه اجتنب عن النجسی گفت، نمیدونم به من گفت یا به هم حجره ایم، عبای ایشون در اختیار خودشه من تصرف نمی کنم، عبای من در اختیار منه ایشون تصرف نمی کنه. میدانم خدای اجتنب عن النجسی گفت، نمیدونم به من گفت یا به هم حجره ایم. خب میگه شیخ بگه این معناش یعنی چی؟ این یعنیش اینه که تو نمیدانی شاره به تو مولا چیزی به تو گفته یا نگفته، خب تو برات جاری کن. او هم نسبت به خودش همین کارو باید بکنه، او هم نسبت به خودش باید همین کارو بکنه. آقا ما هر دو تامون برات جاری کنیم؟ میگه بله، ما که علم اجمالی داریم. میگه علم اجمالی که داریم، شما علم اجمالی به اینکه خدا تکلیفی بهت کرده که نداری، او هم علم اجمالی به اینکه خدا به او تکلیفی کرده نداره، هر کی خودش و قیامت خودش، هیچ کس از علم و تکلیف نداره، هر دوتون براعت جاری بکنی. الان این دوتا هم حجره ای اگر برن پیش استادشون بگن ایها الاستاد ما دوتا طلبه ایم، ما که مسئله شرعی بلد نیستیم، تازه اومدیم حوزه، عبای یکیمون نجس شده، این استاد به هر کدوم از اینا میگوید که آقا تو میتونی با این عبا نماز بخونی، اون وقت بحث تولد علم تفصیلی مطرح میشه که آیا استاد به هر دوتا اینا میتواند بگوید که آقا شما میتونی با عبای خودت نماز بخونی؟ اون یه بحث دیگه است. استاد میدونه که خدا اینجا یه چیزی گفته، نمیدونه خدا به این گفته یا به اون گفته، اونا هر کدومشون علم اجمالی دارند، استاد اینجا علم تفصیلی دارد متولد از علم اجمالی اونها. خب اینجا چی کار بکنیم؟ حالا اینجا بحثشو باید در جای خودش بکنیم، یکی دوبارم بحث شده تا حالا، پارسال هم خوندید که گفتن اینم اشکال نداره، حالا این دیگه چرا اشکال نداره دیگه بماند، از بحث ما خارج. اما اون دو نفر بله، اون دو نفر مسلم اشکالی نداره، خیلی روشنه، چون هیچ کدوم به تکلیف یقین ندارن. بله اگه یکیشون به رفیقش گفته بود که عبای من مال منه، نباید از عبای من استفاده کنی، اما اون یکی گفته بود که نه آقا من عبام در اختیار شما هست، خواستی استفاده کنی مانعی نداره. الان فهمیدن یکی از این دوتا عبا نجس شده، اون کسی که رفیقش گفته بود از عبای من نباید استفاده بکنی، او در عبای خودش شبهش بدویه، او میتونه از عبای خودش استفاده کنه، عبای رفیقش هم که اصلا محل ابتلا نیست، چون یا غصبیه یا نجسه، نجسم نباشه غصبیه، من ازش استفاده نمی کنم، میذاریم کنار، نسبت به عبای خودش شک داره، شبه بدویه و او میتونه عبای خودشو تو نماز استفاده کنه. اما اون یکی بند خدا که هم از عبای خودش استفاده میکرد هم از عبای رفیقش، اون علم اجمالی پیدا کرد که یه تکلیفی اومد، یا
یه تکلیفی اومد، نمیدونه نسبت به هوای خودش و یه نسبت به هوای دوستش که استفاده میکنه. او الان باید از هر دوتا اجتناب بکنه. او باید الان از هر دوتا اجتناب بکنه و با هیچ کدوم دیگه نمیتونه نماز بخونه. خب حالا شیخ یه مثال دوباره اینطوری میزنه، میگه که یه خانومیه، عرض کنم که یه مردی دوتا همسر داره، یه مردی دوتا همسر داره و یکی رو طلاق داده. الان این خانوم میدونه که یا خودش مطلق است یا حبوش مطلق است. این خانوم آیا میتونه به بدن این آقا نگاه بکنه؟ مثلا میگیم بله. چرا؟ به خاطر این که میگه اگه من مطلقم نگاه کردن حرامه، اگر حبوی من مطلق است من هیچ تکلیفی ندارم، من که تو قبر هوو نمیخوابم، قیامت نامه عمل اون مال خودشه، نامه عمل من مال خودمه. پس اگه او رو طلاق داده هیچ تکلیفی متوجه من نیست، اگر منو طلاق داده یه تکلیفی متوجه منه. خب الان علم اجمالی به این که یا خودشو طلاق داده یا هووشو طلاق داده نسبت به هوو علم تفصیلیه، هیچ تکلیفی ندارم. نسبت به خودش اون وقت منحل که شد شبه بدوی است، استصاب زوجیت میکنه، میتونه به بدن شوهر نگاه بکنه. اما شوهر چی؟ شوهر به هیچ کدوم نمیتونه نگاه بکنه. چرا؟ چون شوهر هم زن اول هم زن دوم هر کدوم رو طلاق داده باشه یه تکلیف متوجه خودش شده. زنا میگن یا تکلیف متوجه من است یا تکلیف متوجه مکلف دیگر، اما شوهر میداند تکلیف متوجه خودشه، نمیداند مکلفم به این خانومه یا اون خانوم. پس زنا شکشون شک در تکلیفه، میتونن به بدن شوهر نگاه بکنند. شوهر شک در مکلفم به، به هیچ کدوم نمیتونه نگاه بکنه. خب الا ترا ان زوجت شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتها جاز لها ترتیب احکام زوجیت علا نفسها. خب روشن. ولو شک از زوج هاز شک، اما زوج اگر شک بکنه لم یجز لها نظر الى احداهما، او باید احتیاط بکنه، مالا او مکلفون به باید احتیاط کنه. ولیس از ذالک الا لان اصالت عدم تطلیقه تطلیقهی کلا منهما متعارضان فی حق الزوج. اصالت عدم طلاق، استصاب عدم طلاق اینجا هیچ کدوم جاری نمیشن، تعارض میکنن، چون علم اجمالی داره به اصل طلاق. پس نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. نمیتونه استصاب جاری بکنه چون میدونه طلاق داده، نمیدونه کدوم طلاق داده. خب لذا استصاب عدم طلاق جاری نمیشه و در هر دو طرف باید احتیاط بکنه. اما خانومان نسبت به هوو، نسبت به هوو ذره، یعنی هوو یادان فکرم ذره به هوو میگن، ذرات یعنی هووها، عرض کنم که این خانوم استصحاب عدم طلاق نسبت به هوو هیچ اثری برای او نداره. شارم که استصحاب لغو جعل نمیکنه، لا تنقض یقین به شک از امام باقر همینطوری که ساده نمیشه. حضرت لا تنقض الیقین به شک رو جایی میفرماید که اثری داشته باشه. خب نسبت به هوو اثری واسه من نداره. من میگم آقا جان، خانم شما هووی منی، اصل که شما رو طلاق ندادن، خب چه اثری واسه تو داره؟ پس لا تنقض الیقین به شک نسبت به هوو قطعا متوجه نیست. پس نسبت به خودم جاری میکنم، میگویم که لا تنقض الیقین به شک، من تا دیروز خانوم این آقا بودم، شک دارم امروز منو طلاق داده یا طلاق نداده، استصاب میکنم که طلاق نداده، به بدن این آقا نگاه میکنم. خب حالا دیروز رو شما ایام ادرم در نظر بگیرید، حالا دیروز که داریم میگیم نگید رجعیه از این حرفا، میگه مناقشه در مثال. خب نعم لو اتفق ترتب تکلیف على زوجیت ذرتها دخلت في الشبهه المحصوره، اما اگر فرض کنیم که یه تکلیفی هم هست نسبت به زوجیت هووش، یعنی اینکه استصحاب عدم طلاق رو بخواد اونجا جاری بکنه ثمره داره. خب این اگر این استصحاب اونجا ثمره داره، نه دیگه میشه علم اجمالی، یقین داره طلاق حاصل شده، لذا باید احتیاط بکنه. شکش میشه شک در مکلفون به مثلا نظر کرده بوده به این که مادامی که شوهرش حووشو طلاق نداده، هر روز یه درهم در راه خدا صدقه بده. خب الان این استصحاب ثمره داره برای این خانم. حالا که این استصحاب ثمره داره، استصحاب عدم طلاق نسبت به خودش و نسبت به حوو تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، لذا به این استصحاب نمیتونه تمسک بکنه و باید احتیاط بکنه. این خانم هم باید احتیاط بکنه. حالا فرض، حالا بقیه این بحث یه مقدارش که حذف شده، الان ما تقریبا یک صفحه داریم. این یک صفحه رو خود دوستان مطالعه بفرمایند، اگر سوالی بود حالا تو فضای مجازی یه جوری بفرمایند، خدمت عزیزان هستیم. الا ان الانصاف به بعدم اونطوری که دوستان خبر دادن حذف شده و دیگه انشالله جلسه بعد وارد بحث الرابع میشیم. والحمدلله رب العالمین.